دو کشور را یک ضرورت برشمردند و تأکید کردند. اجرای این طرح‌های مهم نیاز است در عالی‌ترین سطح پیگیری شود. دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به امضای اسناد همکاری میان تهران و باکو خاطر نشان کرد. اکنون روابط دو کشور در بخش‌های مختلف از یک تحرک و پویایی برخوردار است که استمرار خواهد یافت. دستیار سیاست خارجی رئیس جمهور آذربایجان با اشاره به اهمیت مسیر کریدور از ایران و احداث راه‌های ترانزیت کشور در انرژی کرد. علی علیزاده سفیر جمهوری آذربایجان در تهران با کاظم غریب آبادی معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور دریای خزر دیدار و گفتگو کرد. طرفین در این دیدار ضمن مرور آخرین تحولات در روابط دو جانبه در خصوص همکاری ها در حوزه حفاظت از محیط زیست دریای خزر، اجرای کنوانسیون تهران و برگزاری هفتمین نشست کشورهای عضو این کنوانسیون در ایران و دیگر موضوعات مربوط به این دریا گفتگو کردند. رجب طیب اردوغان و قاسم جارمت توقیف رئیسان جمهوری ترکیه و قزاقستان در تماس تلفنی ضمن بررسی روابط دو جانبه درباره تحولات منطقه‌ای و جهان نیز گفتگو کردند. اردوغان در تماس تلفنی با قاسم جارمت توقیف رئیس جمهور قزاقستان درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی رایزنی کرد. اردوغان در این تماس تلفنی بر تقویت همکاری‌های ترکیه و قزاقستان در چارچوب روابط دو جانبه تأکید کرد. نشست شورای مجمع پارلمانی سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی در بیشکک پایتخت قرغیزستان برگزار شد. در این نشست نورلانبگ توربکونگولو رئیس مجلس قرغیزستان، ویچسالون والیدین رئیس دومه دولت روسیه، آرلان کوشانوف رئیس مجلس قزاقستان، فیضعلی ایدیزاده رئیس مجلس عالی تاجیکستان و یگور سرگینگوف رئیس مجمع ملی بلاروس شرکت کردند. دستور کار این نشست شامل بررسی 17 موضوع مختلف است. پیشتر نیز گزارش شده بود که وزیران انرژتیکا و منابع آبی ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان در تاشکند گرد هم آمدند تا درباره مدیریت منابع آب و انرژتیکا در فصل تابستان گفتگو کنند.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاب.
سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی یک ائتلاف نظامی بین دولتی در منطقه اوراسیا است که در سال 1992 میلادی در تاشکند ازبکستان به امضا رسید. ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، روسیه و تاجیکستان این پیمان را امضا کردند. این پیمان 18 سپتامبر سال 2003 در راستای اجرایی شدن تصمیم سران دولت‌های عضو با یک سازمان منطقه‌ای بین المللی تبدیل شد که مقر آن در مسکو قرار دارد. هدف اصلی این سازمان تعدل و تعمیق همکاری‌های نظامی سیاسی، رشد ساختارهای چندجانبه، فرآیندهای همکاری برای تضمین امنیت ملی کشورهای عضو بر پایه مبانی مشترک و کمک رسانی شامل کمک‌های نظامی به کشورهای عضو است. دولت گرجستان با هدف مهار مهاجرت و نفوذ خارجی قوانین جدید و سختگیرانه از جمله اخراج مدام العمر و محدودیت پناهندگی را در دست تصویب دارد. این تحولات در بحبوحه افزایش بی‌سابقه مهاجران به ویژه روس‌ها و نگرانی‌های فزاینده امنیتی و اجتماعی روی می‌دهد. پارلمان گرجستان در تاریخ 3 اپریل بررسی بسته قانون 200 صفحه‌ای به عنوان حمایت بین المللی را با هدف مبارزه با مهاجرت غیر قانونی به گرجستان و پیشگیری از سوء استفاده از رویه پناهندگی را به پایان رساند. وزارت کشور گرجستان این تغییرات قانونی را تهیه کرده و پیشبینی می شود در اواخر ماه می در پارلمان گرجستان تصویب شود. حزب حاکم رویای گرجستان تلاش میکند همزمان با مهار سطح بالای مهاجران غیر قانونی در گرجستان، دخالت شهروندان خارجی در زندگی سیاسی کشور را نیز محدود کند. بر اساس تحولات قانونی، مجازات جدید شامل اخراج یک شهروند خارجی از گرجستان و ممنوعیت ورود به کشور تا پایان عمر به قانون جزا و قانون تخلفات اداری اضافه خواهد شد. علاوه بر این ماده در قانون اداری برای اخراج شهروندان خارجی از گرجستان در مورد اوباشگری جزئی، خرابکاری، نافرمانی از پلیس، توهین لفظی به یک از مقامات رسمی و نقض قوانین و تجمعات و تظاهرات که شامل ممنوعیت ورود تا 3 سال می شود گنجانده شده است. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
همراهانی گرامی، از شما دعوت میکنیم برنامه روزانه رو بشنوید.
روزانه کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود سلام خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزانه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. مجمع گفتگوی تهران در تقابل با تصویرسازی های منفی برخی رسانه های غربی پیام قاطعی به جهان مخابره کرد. ایران آماده گفتگو و تعامل سازنده است، نه تقابل و انزوا. این رویداد که با حضور گسترده مقامات و اندیشمندان بین المللی برگزار شد، نشان دهنده عزم تهران برای ایفای نقش فعال در حل چالش های منطقه‌ای از طریق دیپلماسی و تفاهم است. در روزگاری که جهان با شتاب خیره کننده در حال باز تعریف معادلات قدرت است و در شرایطی که نظم بین المللی در گذرگاه بحران میان ستیز و سازش سرگردان است، بار دیگر نگاه ها به تهران دوخته شد. تهران میزبان یکی از مجامع بین المللی در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای بود. مجمع گفتگوی تهران عنوان رویداد بود که در واپسین روزهای اردیبهشت ماه 1404 برابر با 18 تا 19 ماه می سال 2025 در مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه برگزار شد. اجلاسی که از لحاظ تعداد مهمانان و سطح مشارکت دیپلماسی آن را در ردیف نشست های منطقه مهم مشابه قرار می دهد. امروزه در جهان نشست های چون کنفرانس امنیت مونیخ در آلمان، مجمع جهانی اقتصاد در شویتسریا، مجمع والادایی در روسیه، نشست شانگریلا در سنگاپور و فرم دوحه در قطر با عنوان تریبون های برای تبادل ایده و تبیین راه بردها شناخته می شوند. هر یک از این نشست ها با مخاطب و رویکرد خاص در ساخت نظم جهانی مشارکت دارند، اما مجمع تهران در این میان تفاوت معنادار دارد. این مجمع از دل تمدن برخواسته است که هزاران سال پیش نیز گفتگو را بر شمشیر ترجیح می داد. در این مجمع نگاه به جهان و منطقه از منظر غرب آسیا است، نه غرب جهان. در دنیایی که برخی از بازینگران فرامنطقه همچون رویای منزوی سازی ایران را در سر می پرورند، این اجلاس نماد بارز ناکامی سیاست های یک جانبه گرایانه و نشان شکست طرح تحریم و سیاه نمایی بود. ایران میزبان بیش از 200 هیئت خارجی، مقامات و اندیشمندان از آسیا، اروپا، امریکای شمالی و غرب آسیا، از چین و روسیه گرفته تا هند، امارات متحده عربی، عربستان و نمایندگان از سازمان ملل بود. در مجموع 40 نشست تخصصی، پنل های زنده و گفتگوهای استودیویی در برنامه این مجمع گنجانده شده بود و جالب آنکه همه این نشست ها یا به صورت زنده و یا در قالب ویدیو منتشر شد، در اختیار عموم مردم و نخبگان قرار گرفت. اما یکی از ویژگی های خاص مجمع امسال ادغام 3 کنفرانس کلیدی منطقه‌ای بود: خلیج فارس، آسیای مرکزی و قفقاز و افغانستان، حرکتی که در سالهای پیش توسط مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی برنامه ریزی شده بود و امسال به عنوان واحد مجمع گفتگوی تهران به بلوغ اجرایی رسید. سعید خطیبزاده، معاون وزیر خارجه و دبیر این مجمع، در نشست خبری گفت: ما وارث فرهنگ گفتگو هستیم. دیپلماسی دیگر فقط در اتاقهای مذاکرات رسمی شکل نمی گیرد. مجمع گفتگوی تهران بخشی از قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است و یکی از مهمترین سکوهای دیپلماتیک بدون پروتکل جهان امروز به شمار می آید. او تاکید کرد که این مجمع حاصل 4 دهه تجربه و پرچمداری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی منطقه‌ای است. مجمعی که از سال 2019 با نام جدید اما با ریشه عمیق‌تر از تجربه انقلاب آغاز به کار کرد و امروز به نقطه‌ای از بلوغ رسید که میتوان نه تنها میزبان گفتگو که محرک تغییرات سازنده در سطح منطقه باشد. در کنار ظرفیت های سیاسی و رسانه‌ای این مجمع، آنچه از همه جلب توجه میکرد بود اقتصادی و همکاری راهبردی آن بود. از نوسازی زیرساخت های انرژتیکا تا رشد حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، از همکاری در فناوری اطلاعات و صناعت دانش بنیان تا برنامه ریزی برای طرح‌های مشترک اقتصادی، همه در دستور کار نشست های حاشیه و گفتگوی دو جانبه قرار گرفت. در چنین شرایط، ایران بار دیگر اثبات کرد که نه از انزوا می هراسد و نه از فشار تحریم ها عقب می نشیند. برگزاری چنین نشستی، آن هم در قلب تهران، در حالی که برخی از تریبون‌های غربی همچنان ایران را دشمن گفتگو معرفی می‌کنند. بهترین پاسخ به جریان‌های تندرو و تحریم محور است. مجمع گفتگوی تهران میزبان اندیشمندان از کشورهای مختلف بود تا در مورد مسائل مهم جهانی و منطقه‌ای به بحث و تبادل نظر بپردازد. بدر البوسعیدی وزیر خارجه سلطنتی عمان، سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان، نچریوان باریزانی رئیس اقلیم کردستان عراق، عادل عبدالمهدی سروزیر پیشین جمهوری عراق، آرمن گریگاریان دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان و حکمت حاجیو مشاور ارشد رئیس جمهور آذربایجان از مهمانان حاضر در این مجمع بودند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توصیف این مجمع عنوان کرد: مجمع گفتگوی تهران قلب تپنده وفاق منطقه‌ای و کانونی برای دیپلماسی در فضای متفاوت و نوآورانه است. و همچنین در دیدار با اعضای نهادهای بین المللی گواش با اشاره به اهمیت این مجمع اظهار داشت که مجمع تهران ابتکار ارزشمند است که از چند سال پیش آغاز شد و فرصتی را برای گرد هم آمدن نخبگان و صاحب نظران از سراسر جهان در تهران فراهم می کند. مناسب است به این نکته نیز اشاره کنیم که در حاشیه برگزاری مجمع گفتگوی تهران، نچروان باریزانی رئیس اقلیم کردستان عراق با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار وزیر امور خارجه ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور آقای باریزانی در تهران و مشارکت فعال او در مجمع، روابط میان جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق را روابط مثبت، سازنده و رو به گسترش توصیف کرد. سید عباس عراقچی با اشاره به نخستین سفر خارجی دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران به عراق و دیدارهای وی در اقلیم کردستان بر اهمیت ویژه‌ای که جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری ها در تمام حوزه های مورد علاقه مشترک قائل است تأکید نمود. رئیس اقلیم کردستان است در این گفتگو با ابراز رضایت از سفر به تهران و حضور در مجمع گفتگوی تهران این رویداد را فرصت ارزشمند برای تعمیق گفتگوهای منطقه‌ای و همکاری‌های بین‌المللی دانست و همچنین از حمایت‌ها و تعاملات سازنده جمهوری اسلامی ایران با عراق و اقلیم کردستان قدردانی کرد. باریزانی با اشاره به دیدارهای اخیر مقامات ایرانی در اقلیم، بر عزم جدی رهبران اقلیم کردستان برای پیگیری و اجرای توافقات به دست آمده در جریان سفر رئیس جمهور ایران تأکید کردند. شنوندگان مهربان، وقتی که تهران میزبان گفتگوی جهانی می شود، این فرصت یک رویداد دیپلماتیک نیست. این یک پیام روشن به جامعه جهانی است. پیامی که از فراسوی سالن‌های اجلاس و قاب‌های دوربین‌ها به گوش جهانیان می‌رسد. ایران در نظم نوین بین‌المللی بازینگر فعال و مسئولیت پذیر است. نه تماشاگر منزوی، نه مهره خاموش در حاشیه بازی قدرت ها. جمهوری اسلامی ایران برخلاف تصویرسازی های مغرضانه نشان می دهد که در جهان پیچیده امروز گفتگو را نه به عنوان تاکتیک موقتی بلکه به مصابه راهبردی بنیادین برای صلح، ثبات و رشد برگزیده است. بله، ایران به شریک گفتگو، نه موضوع منازعه سازنده پل‌های فهم نه ویرانگر بسترهای تفاهم است و آینده‌ای که از تهران ترسیم می‌شود آینده بر پایه عقلانیت، استقلال و کرامت ملت‌ها است. شنوندگان عزیز مهربان، از شما سپاسگزاری میکنیم که تا پایان برنامه روزانه همراه ما بودید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان شنونده، همکنون ورزش رو خواهید شنید.
خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم. با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه 1-2-3 ورزش از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. یاران گرامی و ورزش دوستان ارجمند، در آغاز برنامه با بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در این روزها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید. ما مدینه قربانزاده ورزشکار تاجیک مدال طلای جام ملت‌های آسیا 2025 را از آن خود کرد. مدینه قربانزاده در مسابقات بین‌المللی جام ملت‌های آسیا 2025 در بین نوجوانان در تاشکند ازبکستان در وزن 52 کیلوگرم مقام اول و مدال طلا را کسب کرد. مسابقات بین‌المللی جام ملت‌های آسیا 2025 در جمهوری ازبکستان آغاز و تا 23 ماه می ادامه خواهد داشت. در این مسابقات 515 ورزشکار از 8 کشور جهان بر رقابت خواهند پرداخت. مدینه قربانزاده خواننده صنف 11 مکتب رقم 19 ناحیه سینا در شهر دوشنبه است. مدینه قربانزاده اخیراً در مسابقات گرند اسلم 2025 دوشنبه مدال برنز کسب کرده بود. رقابت‌های کف 2025 ویژه زیر 17 سال از 24 تا 31 می با حضور تیم‌های افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکمنستان برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال زیر 17 سال افغانستان در گروه B رقابت‌های آسیای مرکزی با تیم‌های تاجیکستان و ترکمنستان در دور گروهی بازی خواهد کرد. تیم ملی فوتبال نوجوانان افغانستان در دومین بازی خود در دور گروهی با تاریخ 7 خرداد ساعت 17 به وقت کابل مقابل تاجیکستان بازی میکند. افغانستان قهرمان دور گذشته این مسابقات شده بود. قهرمان سری آی ایتالیا شد. ناپولی با درخشش ستاره‌های سابق منچستر قهرمان سری آی شد. در فصلی که بسیار انتظار داشتند نام‌های دیگر جام را بالای سر ببرند، ناپولی موفق شد با عملکرد خیره‌کننده چهارمین قهرمانی تاریخ خود را جشن بگیرد. این قهرمانی در رقابت سخت و نفسگیر با اینتر به دست آمد، جایی که شاگردان آنتونیو کانته تنها با یک امتیاز اختلاف نسبت به رقیب جام سری آی 2024-2025 را از آن خود کردند. ناپولی در دیدار مقابل کالیاری نمایش قدرتمند ارائه داد و با پیروزی در این بازی قهرمانی خود را قطعی کرد. تیم ناپولی که فصل را به عنوان مدعی اصلی قهرمانی آغاز نکرده بود، با هدایت کانته و درخشش ستارگان خود توانست عملکرد فراتر از انتظار داشته باشد و با کمترین استرس ممکن جام را بالای سر ببرد. این قهرمانی یک دستاورد تاریخی برای ناپولی محسوب می شود و بار دیگر نام این تیم را در تاریخ فوتبال ایتالیا جاویدانه خواهد کرد. جشن‌های قهرمانی در شهر ناپل آغاز شده و هواداران این تیم غرق در شادی و سرور این موفقیت بزرگ را گرامی می‌دارند. با این ترتیب برد 2-0 اینتر مقابل کاما که با درخشش مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم اینتر همراه بود نتوانست باعث قهرمانی اینتر شود. محمد صلاح، ستاره مصری لیورپول، بهترین عنوان بازیکن فصل 2024-2025 لیگ برتر فوتبال انگلیا را به دست آورد. ستاره مصری لیورپول با انتخاب به عنوان برجسته‌ترین بازیکن فصل لیگ برتر و جمع معدود بازیکنان پیوست که این جایزه را بیش از یک بار کسب کرده اند. او با عنوان بهترین بازیکن فصل 2024-2025 لیگ برتر جزیره انتخاب شد و به پنجمین بازیکن در تاریخ لیگ برتر تبدیل شد که این جایزه معتبر را دو بار به دست آورده است. صلاح پیشتر در سال 2017-2018 نیز این عنوان را کسب کرده بود. او که با تازگی قرارداد جدید با لیورپول امضا کرده، در فصل آینده با هدف تبدیل شدن به اولین بازیکن که سه بار این جایزه را کسب می‌کند، به میدان خواهد رفت. مسابقه تیم‌های ملی ایران و کره شمالی در ورزشگاه شهدای شهر قدس تهران پایتخت ایران برگزار می‌شود. در شرایطی که طی ماه‌های اخیر صحبت از برگزاری مسابقه تیم‌های ملی ایران و کره شمالی در مشهد مطرح بود، اما محل این بازی دوباره تغییر کرد و به پایتخت برگشت. فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به دلیل محدودیت‌ها در پرواز مضاعف تیم مهمان از جده به ترکیه، سپس ایران و مسیر برگشت، همچنین تأمین برخی از سخت افزارهای مد نظر فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا، دیدار تیم ملی مقابل کره شمالی در مشهد برگزار نمی‌شود. تیم ملی والیبال ایران خود را برای حضور در لیگ ملت‌ها که هفته نخست آن 21 تا 26 خرداد ماه در برزیل آغاز می‌شود آماده می‌کند. گزارش را در همین زمینه از همکارانمان می‌شنوید.
یک هفته هست که تیم ملی با حضور پیاتزا، سرمربی جدید تیم ملی، در حال تمرینه.
Of course the door of the national team is open for the next season.
همیشه در تیم ملی بازه برای فصل بعدی.
But I need to check the new players because LA is
بازیکنان جدید رو چک کنم حتما، به خاطر اینکه LA
in 3 years
توی 3 سالی که برای لس آنجلس داشت.
He's going good on that side.
به نظر من تیم داره مسیر خوبی رو پیش میره.
ملی پوشان والیبال برای حضور در هفته اول لیگ ملت‌ها که در برزیل برگزار میشه آماده میشن.
یه هفته ای است که آقای پیاتزا اومدن. قبلش ما تمرینات خیلی پرفشاری داشتیم اینجا، ولی از وقتی خودشون اومدن بالاخره تمرکز رو تمرین‌ها بیشتر شده.
داره سیستم جدیدی خب به ما آموزش میده و چیزای جدید داریم یاد میگیریم و سعی میکنیم که خیلی زود اون چیزی که آقای پیاتزا میخواد بهش دست پیدا کنم.
کلی بازیکن جوان و خوش آتیه به تیم ملی دعوت شدن.
همه همسن و سال همیم تو تیم، حالا کل دنیا هم الان دقیقاً همین جوریه. تمام تیم‌ها دارن جوون میشن، ما هم حالا جوون شدیم، استعدادای خوبی داریم واقعا.
در هفته اول لیگ ملت‌ها ایران با تیم‌های برزیل، آمریکا، اوکراین و اسلوونی رقابت خواهد کرد.
تیم ملی بامداد 8 خرداد عازم ایتالیا خواهد شد و دو بازی دوستانه با تیم ملی ایتالیا در اونجا انجام خواهد داد. از همونجا عازم برزیل میشه، هفته اول مسابقات لیگ ملت‌ها رو در برزیل آغاز خواهد کرد.
تیم ملی والیبال ایران در هفته اول رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال 21 خرداد برابر تیم برزیل قرار می‌گیره.
ف فینال جام حذفی فوتبال ایران روز پنجشنبه 8 خرداد ماه برگزار می شود. اما در رابطه با قهرمانان جام حذفی ایران در 38 دوره گذشته و تیمها و چهره های پر افتخار جام حذفی فوتبال ایران گزارش را با هم می شنویم.
در 37 دوره گذشته مجموعاً 28 تیم مختلف موفق شدند به فینال این رقابت ها راه پیدا کنند. از جمع 4 تیم مرحله نیمه نهایی، 2 تیم گلگهر سیرجان و صنعت نفت آبادان تا به حال فرصت حضور در فینال را نداشتند. اما استقلال با 14 بار راهیابی به فینال و 7 عنوان قهرمانی بیش از هر تیم دیگری دیدار نهایی جام حذفی را تجربه کرده. البته آبی‌های تهران در 3 مرتبه آخری که به فینال رسیدند، جام قهرمانی رو به حریفان واگذار کردند و آخرین قهرمانی اونها به سال 97 برمیگرده. ضمن اینکه پرسپولیس با 7 عنوان قهرمانی یکی دیگر از موفق‌ترین تیم‌های تاریخ جام حذفی به شمار میاد. ملوان بندر انزلی هم با 7 بار حضور در دیدار نهایی و کسب 3 عنوان قهرمانی بعد از سپاهان و ذوب‌آهن یکی از پر افتخارترین تیم‌های ایران در این جام لقب گرفته. نکته قابل تأمل این که در مجموع 15 تیم مختلف موفق به قهرمانی در جام حذفی شدند که در فهرست فاتحان این جام نام تیم‌های نظیر شاهین اهواز، بهمن، برق شیراز، سبای قم و نفت تهران هم به چشم می‌خوره که امروز یا منحل شدند یا از سطح اول فوتبال ایران کنار رفتند. شاید جالب باشه بدونید که سید مهدی رحمتی با 6 حضور در دیدار نهایی جام حذفی بیش از هر بازیکن دیگه ای این مسابقه رو تجربه کرده. آرش رضاوند که تا به حال در 5 فینال جام حذفی حضور داشته، این فرصت رو داره که در این رکورد با رحمتی شریک بشه.
ورزش دوستان و به ویژه مخاطبان فوتبال دوست، آگاه هستید که سهمیه ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا یا نخبگان توسط تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا کاهش پیدا کرده است و از 2 تیم به 1.5 تیم کاهش یافته. در خصوص این موضوع و درباره کاهش سهمیه ایران تا سال 2027 در آسیا همکنون تحلیل آقای حمید درخشان پیشکسوت و مربی فوتبال ایران را میشنویم. سلام آقای درخشان، در خدمت شما هستیم.
خب خدمت شما عرض بکنم که تصمیماتی که اونا گرفتن تصمیمات درستی بوده. حالا ما یه مقدار توقعاتمون نسبت به داشتن سهمیه زیاده، اون بحث جداگانه است. به همین دلیل من فکر میکنم که ما در عمل کرده اون عمل کرده خوبی نداشتیم و ضعیف بودیم که سهمیه ما رو فیفا چم کرده. به واقع ما اگر تیمهامون که تیمهای 4 تا تیم اول اون استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور اگر میتونستن نتایج بهتری رو بگیرن، خب مطمئنن ما سهمیه‌مون کم نمیشد و شاید هم ممکن بود اصلا سهمیه‌مون اگر این 4 تا تیم موفق میشدن بیشتر میشد.
بله.
متاسفانه عملکرد ضعیف خودمون باعث میشه که انتظاراتمون از افتی و فیفا زیادتر باشه که چرا سهمیه ما رو کم کرده. هیچ وقت نگفتیم که چرا عملکرد ما اونجا انقدر ضعیف بوده که ما باید به عملکرد خودمون برگردیم و ببینیم که چرا ما نتونستیم اونجا موفق بشیم. آیا تو فوتبال خودمون تونستیم یه توانایی داشته باشیم، تونستیم توسعه بدیم ورزش خودمون رو، فوتبال خودمون رو؟ آیا از نظر تاکتیکی ما تونستیم رشد بکنیم؟ آیا تونستیم بازیکن‌های خوب و با کیفیت رو جذب کنیم برای باشگاه که تا بتونیم تو مرحله نخبگان بتونیم نتایج خوبی رو بگیریم؟ اینا علتاییه که ما در خودمون باید پیدا بکنیم، نه اینکه دنبال این بگردیم چرا سهمیه‌مون رو کم کردن. خب سهمیه به همین دلیل کم شده که شما نتایج خوبی نگرفتیم و عدم نتیجه گیری باعث میشه که خب از رده گردونه خارج بشیم. ما باید برگردیم به فوتبال خودمون، ببینیم که آیا تو فوتبال خودمون، آیا تو لیگمون رشد کافی داشتیم، آیا تونستیم ما توسعه بدیم. وقتی ما تو لیگمون آقای گلمون 14 تا گل میزنه، توقع بر این داشته باشیم که باید سهمیه ما تو آسیا بیشتر بشه؟ نه، اینطوری نیست. ما برگردیم به فوتبال خودمون، ببینیم که چقدر فوتبال خودمون رو با امکاناتی که داریم رشد دادیم. و چقدر میتونیم روش بدیم که انتظاراتمون بر اساس اون رشدمون برای AFC و فیفا باشه. ما مشکل از خودمونه، ما مشکلات خودمون رو باید مرتفع بکنیم که بتونیم قدرتمون رو بیشتر بکنیم و بتونیم اونجا حرفی برای گفتن داشته باشیم و با اقتدار تو بازی‌های نخبگان و یه رده پایین‌ترش شرکت بکنیم، نتایج خوبی رو بگیریم. به همین خاطر من اعتقاد دارم که ما باید برگردیم به فوتبال خودمون و فوتبال خودمون رو ارزیابی بکنیم و ببینیم که چرا نمیتونیم انقدر توانمند باشیم. دلایل عدم نتیجه گیریمون به چه دلیل هست؟ من فکر میکنم که ما یه اصلاحی رو با توی نوع انتخاب بازیکنهای خارجی، نوع بازیکنهای داخلیمون و حتی ساعت فوتبالمون باید دقت بکنیم که انشالله بتونیم اینو توسعه بدیم تا بتونیم تو آسیا حرفی برای گفتن و عرض اندام داشته باشیم.
خب شنوندگان گرامی و ورزش دوستان عزیز، در بخش پایانی این برنامه با معرفی یک ورزشکار مطرح میپردازیم و در این قسمت با معرفی وحدت حنانوف، مدافع فوتبال تاجیکستان، در خدمت شما هستیم. وحدت حنانوف بازیکن فوتبال اهل تاجیکستان است که در پست میان دفاعی برای باشگاه فوتبال استقلال تهران در لیگ برتر خلیج فارس و تیم ملی تاجیکستان بازی میکند و با عقد قرارداد یک ساله به استقلال پیوست. در 16 آبان ماه سال 1400 هجری شمسی استقلال تاجیکستان پیوستن دو بازیکن این تیم، وحدت حنانوف و منوچهر سفروف را به پرسپولیس تایید کرد. این دو بازیکن به نخستین تاجیک‌های فوتبال ایران تبدیل شدند. حنانوف نخستین بازی خود را برای تیم بزرگسالان کشورش در 16 دکر 2018 برابر عمان انجام داد. وحدت حنانوف در جام ملت‌های آسیا 2023 نیز در ترکیب اصلی تیمش بود و توانست در برابر امارات اولین گل خودش در این رقابت‌ها را به ثمر برساند. حنانوف در اولین حضور تاجیکستان در این مسابقات و نیمه نهایی نرسید و در جمع 8 تیم بام قرار گرفت. حنانوف با استقلال تاجیکستان لیگ عالی تاجیکستان و سوپرجام تاجیکستان را برنده شده با پرسپولیس تهران با قهرمانی لیگ برتر خلیج فارس و جام حذفی ایران دست یافته و با سپاهان ایران هم سوپرجام باشگاه های ایران را در کارنامه قهرمانی های خود دارد. شنوندگان گرامی، در اینجا به پایان قسمت دیگر از برنامه ورزشی رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم. صحت و سلامت باشید.
مجله خبری. شروع از 3 می سال جاری ترتیب انتقال پول از روسیه به کشورهای خارجی تغییر می‌یابد. من بعد شهروندان روسیه و خارجی ها نمی‌توانند بدون افتتاحی صورت حساب بانکی بیش از 100 هزار روبل ارسال کنند. خبرگزاری تاس نوشته است که طبق ترتیب نو که آن را رئیس جمهوری روسیه ماه می سال گذشته امضا کرده بود، بدون افتتاح صورت حساب بانکی شهروندان در یک عملیات نمی توانند بیش از 100 هزار روبل انتقال دهند. پیشتر چنین محدودیت ها وجود نداشت و شهروندان خارجی از جمله کارگران مهاجر تاجیک تنها با شناسنامه امکان داشتند هر مقدار مبلغی را به خارج ارسال کنند. اکنون برای ارسال مبلغ بیش از 100 هزار روبل هم شهروندان روسیه و هم خارجیان باید تمام حجت های لازمی را به مؤسسه بانکی پیشنهاد کنند. از جمله همیان مبلی آنها باید مرحله تایید پور را گذشته باشد. طبق مقررات نو، اینچنین مؤسسه های بانکی روسیه حقوق دارند هنگام انتقال مبلغ بیش از 100 هزار روبل از شهروندان معلومات علاوگی طلب کنند، از جمله درباره مقصد انتقال و شخصیت پول گیرنده سوال کنند. مقامات رسمی روسیه گفتند که با قبول ترتیبات نو بر ضد قانونی کردن مبلغ ها یا بیرون براری دارایی های مبارزه میبرند که از راه های غیر قانونی به دست آمدند. باید گفت که برای کارت به کارت انتقال دادن مبلغ هنوز محدودیت اعلام نشده است. اکنون کارگران مهاجر برای افتتاح صورت حساب بانکی حجت های نظیر شناسنامه، عریضه برای افتتاح حساب بانکی، رقم مشخص مالیات سپارنده، حجت برای تصدیق محل اقامت، حجت های علاوگی برای مقام مشتری، شخصی واقعی، حقوقی، صاحبکار، سازمان، شهادتنامه ثبت نام برای شرکت ها، حجت های دیگری که بانک طلب میکند را نیاز دارند. این محدودیت میتواند با ارسال پول برای شهروندان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان تأثیر رساند، زیرا میلیون ها کارگر مهاجر از کشورهای منطقه در قلمرو روسیه کار و فعالیت میکنند و پول ارسالی آنها برای رشد اقتصاد این کشورها مؤثر است. سال گذشته کارگران مهاجر تاجیک 5 میلیارد و 800 میلیون دلار به تاجیکستان مبلغ ارسال کردند. این نشان دهنده نسبت به سال 2023 27% یا بیش از 1.5 میلیارد دلار زیاد می باشد. در سال 2023 حجم انتقال پول به تاجیکستان 4 میلیارد و 600 میلیون دلار را تشکیل داده و 39% تولید ناخالص ملی برابر شده است. در این باره سازمان جهانی مهاجرت با نشر یک گزارش خبر داده گفته است که مبلغ فرستاده کارگران مهاجر در سال گذشته 45% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان یا تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. گزارش مذکور تحت عنوان گزارش در خصوص وضع مهاجرت ایول دکبر سال 2024 روز 6 می سال جاری نشر شده است. و گفته این سازمان گزارش بر پایه آمار وزارت کار، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، بانک جهانی و آمار کشور روسیه تهیه شده است. هرچند گزارش 6 ماهی آخری سال گذشته را در بر میگیرد، ولی در آن برخی آمار سالانه است. طبق اطلاعی که در گزارش درج شده است، کارگران مهاجر حدود 15 میلیون این مبلغ ها را از قزاقستان به تاجیکستان ارسال کردند. حجم مبلغی که مهاجران کاری تاجیک از روسیه مکان اساسی کار آنها به تاجیکستان فرستادند در گزارش ذکر نمی شود. کارشناس امور مهاجرت کریم جان یاروف درباره قاعده جدید ورود به قلمرو روسیه در سال 2025 اطلاع می‌دهد.
از 30 ایونی سال 2025 تا 30 ایونی سال 2026 قاعده در آمدن به روسیه، یعنی که به روسیه رفتن عوض می‌شود. حکومت روسیه تحت رقم 1510 قبول کرده بود فرمان درباره قانونی شرطی نوی از سرحد گذشتن. این مقصدشان بود که یک به مثل گاسوسلوگ یک سایت سازن، یعنی که اکسپریمنت صفروی پروفیل نستران آگراجدنینا که در اونجا همه یعنی که معلومه درباره شرطندی خروجی جوگیر می شود و اینچنین در اونجا شما می توانید که سوغوتای تیبی کنید یا میدیسینسک استراخوفکا. قسم یکمش از یکمی دکبر سال 2024 سر شده بود و در 4 فرودگاه یعنی ایرپورت ها ایزی انگوش می گرفتن، رسم می گرفتن در دمدل و شریمیت و در ونوکا و جوکوس. اکنون از 30 ایون در تمامی پونت هایی که در تمامی جاهایی که روسیه سرحد دارد از اونجا می گذارن حتمی می شود. یک نوآوری نو می شود که شما باید که در مدت 72 ساعت تا 72 ساعت پیش از سرحد گذاشتن باید که شما خود را بقید گیرید در با مثل گاسسلوگ یک سایت که شده می شود، یک خدمت رسانی که با نام رو آیدی، نامش رو آیدی می شود. در اونجا باید بقید گیرید خود را، در اونجا نام و نسب، سال تولد، شهروندی و رسمی خود را شاید هم پرسند. شما باید که پیشنهاد کنید رسمی شناسنامه تان را. در مدت 72 ساعت به شما جواب می گردانند که وزارت کارهای داخلی روسیه دعوا دارد نسبت شما یا روی شما بسته شده است یا نه، ولی این معنی را ندارد که از دیگر طرف بسته شده نمی شود، یعنی از طرف FSB روس فینانس مانیتورینگ، از طرف سین یعنی که اون زندان ها، از طرف روس پاتریب نظور یعنی کسلی داشته باشه، از طرف حتی وزارت کارهای دفاع یعنی که آرمیارم چوری با اینجا پوش کردن، اونا میتونن که شما رو شما رو به روسیه بندن و اینچنین شما رو در سرحد میتونن که برگردونن. اگر شما که در صورتی که شما قید نکردید شما رو به روسیه رو نمیتین. وقتی که شما خود رو در قید میگذارید با شما یک کوار کد میبیاد، شما حتما اون رو باید در سرحد نشون بدید. حتما شما باید که مقصدی به روسیه رفتنتون رو در اینجا نشون بدید.
مقامات روسیه دوام 4 ماهی آخر بیش از 19,000 کارگر مهاجر غیر قانونی را از حدود این کشور اخراج کردند. در میان اخراج شدگان شهروندان تاجیکستان نیز هستند، اما تعداد دقیق آنها مشخص نیست. حبیب الله واحدزاده دوستان کلی تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی 14 فوریه امسال اظهار داشته بود که تعداد شهروندان تاجیکستان که در سال گذشته از روسیه اخراج شدند به 30,000 نفر رسیده است. خبرگزاری اینترفاکس روز 24 می نوشت که از اول سال جاری تا کنون دادگاه های روسیه 19,000 کارگر مهاجری غیر قانونی و افرادی به شهروندی را اخراج کردند. منبع گفته است این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 2,600 نفر کمتر است. در 4 ماه سال 2024 این رقم 21,700 نفر را تشکیل داده است. پس از حادثه کراکوسیتی در مسکو در سال گذشته فشار و تعقیب و بازداشت و اخراج مهاجران در روسیه افزایش یافته و قاعده و قرارهای نو شرایط کار و بودوباش مهاجران را در روسیه دشوار کرده است. شهرت لطیفی کارشناس امور مهاجرت در این باره میگوید
مسئله پرزور شدنی قانونگذاری و بودوباش مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه این از بعد از با وجود آمدن حمله تروریستی نیست. این مسئله این روند پیش از این هم دوام میکرد. از طرف بعض مقام دارهای فدراسیون روسیه یک چند مرتبه مهاجر ستیزی هم در رسانه های رسمی روسیه هم در دومه دولتی ابراز شده بود و متاسفانه بعد از حمله تروریستی کراکوس سیتی در روسیه این روان تیز شروع شد و یکچند قانونگذاری در این سمت قبول کرده شد. ما نمیتوانیم که زیاده از 1,000,000 مهاجر همشه چینکچی کنیم و ساختمانچی کنیم. این متخصص نیست، این کارگر است. این کارگر میتوانند اگر تاجیک باشد به ازبک ایواز کنند، ازبک باشد به قرغیز ایواز کنند. وقتی که ما متخصص میگویم، متخصص طلبات که دارد علاقه سطح زندگی در آنجا دیگر میشود، معاش دیگر میشود، حمایت دیگر میشود، برای اون که این متخصص لازم است.
با توجه بر اینکه نیروی کار جوان در تاجیکستان بیش از 5,000,000 نفر را تشکیل می‌دهد و نیاز به جای کاری بیشتری هست، دولت تاجیکستان با نظر داشت مشکلات فراوان مهاجرت کاری به روسیه و سختگیری‌های زیاد مقامات روس، سیاست گوناگون سمتی مهاجرت را در پیش گرفته است. هماکنون بیش از 200,000 نفر از کارگران تاجیکستانی در قزاقستان کار و فعالیت می‌کنند. حدود 5,000 نفر در کار فصلی کشاورزی و میوه‌چینی در شرکت‌های کشاورزی انگلیا یا بریتانیا همساله دعوت می شوند. اخیراً تاجیکستان و عربستان سعودی برای جذب نیروی کار از تاجیکستان توافق کردند. در حال حاضر قطر نیز از تاجیکستانی ها برای کار در این کشور دعوت کرده است.
وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان با پخش یک خبر در شبکه تلگرام به اطلاع خواهشمندان رسانیده است که مهاجرت مهنتی شهروندان جمهوری تاجیکستان و دولت قطر آغاز یافت.
همچنین در سال جاری 2025 تاجیکستان با کره جنوبی شرطنامه امضا کرد که برای جذب کارگری تاجیکستانی به این کشور مساعدت کرده است و بسیاری از جوانان برای رفتن به این کشور کورس‌های آموزشی زبان و حرفه یا کسب را شروع کردند. سفربیک گلوف مسئول مرکز تعلیم کلان سالان در باره توجه به یادگیری زبان کره گفت:
عین زمان در مؤسسه دولتی مرکز تعلیم کلان سالان تاجیکستان شهروندان از روی زبان‌های روسی، انگلیسی، زبان کوریایی، زبان آلمانی، ژاپنی و ترکی با زبان آموزی جلب کرده می شوند. طلبات با آموزش زبان کوریایی از جانب شهروندان جمهوری به نهایت زیاد هستند. از آغاز سال جاری تقریبا زیاده از 200 نفر شهروندان جمهوری با آموزش زبان کوریایی در مرکز با آموزش جلب گردیدند. مهلت آموزش زبان کوریایی از 1 تا 3 ماه را در بر می گیرد.
فردوس قهارزاده در صحبت با سامانه از پلوس گفت که به روسیه نمی رود و می خواهد شانس خود را برای سفر به کره جنوبی بیازماید.
مقصد رفتن ما به کره جنوبی این است که جهانبینی ما وسیع شود. نه تنها برای سیبا که به دیگر دولت ها رفته جهانبینی را وسیع کرده وضع مالیوی را بهتر کنیم.
یادآور می شویم که سال 2024 مبلغ های ارسالی کارگران مهاجر تاجیکستانی به کشور 45% تولید ناخالص ملی یا مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. تولید ناخالص ملی تاجیکستان در سال 2024 154 میلیارد سامانی یا حدود 14 میلیارد دلار را تشکیل داده است.
به نام خدای جهان آفرین. با سلامی دوباره، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و خوشحال باشید. با حکایت دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما عزیزان هستیم. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. پسر پادشاهی را دیدم که قدش کوتاه و ظاهری حقیر داشت، در حالی که برادرانش هم قد و خوش شهره بودند. پدر به او با کراهت و تحقیر نگاه می‌کرد. این پسر باهوش و فراست گفت: ای پدر، من یک خردمند کوتاه هستم، بهتر از یک نادان قد بلند. نه هرچه قد بلندتر باشد ارزشش بیشتر است. پدر با شنیدن این حرف خندید و دیگر مقامات دولت نیز خوششان آمد. اما برادرانش از این حرف ناراحت شدند. روزی پادشاه با دشواری روبرو شد و جنگی سخت میان لشکر دو طرف در گرفت. اولین کسی که به میدان رفت همین پسر بود. او گفت: من کسی نیستم که در روز جنگ پشت سرم را ببینی. من همون کسیم که در دل خاک و خون سرم را خواهیدی. کسی که در میدان جنگ است با خون خود بازی می کند، اما آن که فرار کند به خون سرباز